باید از عطر عقاقی تو را آغاز کنم. باید از عطر عقاقی تو را آغاز کنم، با صدای خیس بارون تو را آواز کنم، از تماشای قناری به تو پرواز کنم. به تو من میرسم از این شب نیلوفری، به تو میرسم من از این راه خاکستری، به تو که خاطره هامو به همیشه میبری. به تو پل میزنم از بهانه هامو، از همه شبانه هامو، میرسم به تو دوباره. بوی عطر تو میدن ترانه هامو، پر اسمت میشن عاشقانه هامو، از گل و شعر و ستاره میرسم به تو دوباره. نیستی اما یادت اینجاست، وقت گل کردن رویاست. چهار اردیبهشت بود که صبح بارون می اومد، من رفته بودم رو همون نیمکت راحتی که بهتون گفتم جلوی ساختمون اداریه، رفته بودم اونجا نشسته بودم و یه نم بارونی می بارید و من یه چاله آبو داشتم نگاه می کردم که آخ سوختم، که قطرات بارون دونه دونه آروم آروم توش می افتادن و اشکال ای بابا، در واقع چیزی که من داشتم بهش فکر میکردم این بود که این چاله آبی که من دارم نگاه میکنم و قطرات بارون هی دونه دونه توش می افتن چقدر قابل پیش بینیه. یعنی اگه من بشینم نگاه کنم این چاله آبو چقدر تصاویر تکراری میبینم. در واقع هیچی دیگه، هیچ تصویر تکراری قرار نبود من ببینم. این قطرات بارون کاملا رندوم میفتادن روی سطح آب و اگر هزاران ساعت هم میشستم نگاه میکردم در واقع هیچ تصویر تکراری نمیدیدم. متوجه هستین چه وسعتی پیش روی من بود؟ یه چاله آب که مدام روش تصاویری نقش میبنده که تکراری نیست و این فقط یک گوشه بسیار بسیار ناچیز از هستی بود پیش چشم من و به دور از تکرار، مثل یک مونیتور که روش مدام تصاویر جدیدی خلق میشه. البته تمام زوایای هستی همینه ها، یعنی شما به خیابونم که نگاه کنی مدام تصاویری پیش چشمت میاد که تکراری نیست. شاید ما نسبت بهش عادت زده شده باشیم ولی فعل واقع تکراری نیست، درسته؟ اما تمام ماجرا این نبود، در واقع یک اندیشه فلسفی داشت تو ذهن من شکل میگرفت هنگام تماشای این صحنه و بذارین اینطوری با این سوال اون اندیشه رو با شما در میون بذارم. چقدر این تصاویری که قطرات آب روی چاله توی خیابون نقش میکردن، چقدر این تصاویر قابل پیش بینی بود؟
اینکه تکراری نیستن، از تکرار بری بودن به کنار. چقدر قابل پیش بینی بودن این تصاویر. یعنی اگر من چقدر علم می داشتم میتونستم پیش بینی بکنم که قطره بعدی کجا میفته. یه ذره بهش فکر کنین. برای خودم هم با اینکه این چند روزه هی دارم میپزمش که برای شما بگم، هنوز برای خودم جا نیفتاده. بریم سراغ موسیقی. ببینیم شرابمون چه رنگیه امشب. این شرابمون جدیده. ولی تاریک، من تاریک نشستم گشم. تقریبا رنگ چاییه. آها، بذارین ترکیباتش رو باید برم جعبش رو بیارم براتون بخونم. ترکیبات امشبمون عبارتند از بابونه، دارچین، شیرین بیان، میخک. بابونه، شیرین بیان، میخک. اون یکی چی بود یادم. خب، غزل امشبمون غزل خاصیه. غزلیه که در دوران پختگی حافظ سروده شده، زمانی که مویی سپید کرده بوده و تجربیات عرفانی عمیقی رو هم پشت سر گذاشته. این رو از شعرش میشه فهمید. میرسیم بهش، یه ذره تار بشنویم. شرابمون مرغوبه، مرغوب خیلی خوشمزه است. مطلع غزلمون اینه: چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. سخنشناس نی جان من، خطا اینجاست. خطا در سخن اهل دل نیست، خطا در اینه که تو سخنشناس نیستی. یه گوی فلزی رو در نظر، یه گوی شیشه ای رو اصلا در نظر بگیرین که در فضا، در خلاء مطلق، در جایی که حتی هیچ سیاره و در واقع جرم بزرگی هم در فضا اطرافش نیست که بتونه روش جاذبه اعمال کنه، این گوی رو ما در فضا پرتاب میکنیم. اونایی که حالا با فیزیک آشنان میدونن که این گوی چون هیچ نیرویی و هیچ در واقع تأثیری از بیرون، طبق فرض ما هیچ تأثیری از بیرون بهش وارد نشده، الالعبد درست به همون شکلی که در لحظه اول من رهاش کردم به مسیرش ادامه میده، الالعبد. و اگر 100 میلیون سال دیگه در فاصله بسیار دورتر از جایی که من ایستادم یک نفر اون گوی رو ببینه، از شکل حرکتش میتونه بفهمه که من چطور پرتابش کردم. توجه میکنی؟ چرا؟ برای اینکه هیچ نیرویی از بیرون بهش وارد نشده، نه استکاک سرعتش رو کم کرده، نه جاذبه جهت حرکتش رو تغییر داده. ببین، من اگر در زمین یه گوی رو پرت میکنم، بعد از یه مدت سرعتش کم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه استکاک هوا سرعتش رو کم میکنه. بعد شروع میکنه به منحنی شدن مسیر حرکتش. چرا؟ برای اینکه زمین میکشتش. اگر در فضا من اینو پرت کنم، هوایی که وجود نداره اصطکاک سرعتش رو کم کنه، جاذبه‌ای هم وجود نداره که مسیرش رو تغییر بده، پس مستقیم الخط الی ابد به مسیرش ادامه میده و 100 میلیون سال دیگه یه نفر اگر این گوی رو ببینه در فضا میتونه بفهمه که من چطور پرتابش کردم. تمام اطلاعاتی که در زمان پرتاب روی این گوی سوار شده اونجا هم معلومه بر اون شخصی که 100 میلیون سال دیگه میبیندش. متوجه شدیم؟ حالا اگر ما این یه ذره پیچیده ترش کنیم، باز هم فرض اولیه‌مون رو دست نمیزنیم، این که هیچ نیروی، هیچ چیزی از بیرون برش تأثیر نمیذاره، هیچی از بیرون برش تأثیر نمیذاره. فرض کنید مثلا به جای یه گوی سه تا گوی رو بندازیم. خب این سه تا گوی میرن، به مسیرشون ادامه میدن، اصلا فاصله میگیرن، میرن، اصلا جدا میشن، میلیون ها سال، اصلا میلیون ها سال نوری اصلا فاصله میگیرن، ولی باز هم هر کس در هر زمانی 100 میلیارد سال دیگه هر کدوم از این گویا رو ببینه میتونه بفهمه که چطور پرتاب شدن. یعنی علمی که من در لحظه پرتاب، علم من در لحظه پرتاب در واقع نحوه پرتاب منه، علمی که سوار این گویی کردم نحوه پرتاب منه، با چه سرعتی در چه زاویه‌ای، اینا علمیه که سوار کردم بر این گویی. 100 میلیون سال دیگه هم باز اون آدم، حتی اگر این سیستم رو کمی پیچیده‌تر کرده باشیم، یعنی به جای یه گویی سه گویی باشه، اصلا 100 گویی باشه، میلیاردها گویی باشه، اگر اون فرض اولیه‌مون که نیروی از بیرون به این گویی‌ها وارد نشه، حتی اگر اینها با هم تماس برقرار بکنن به شرطی که اصطکاک وجود نداشته باشه، باز هم معادلات بسیار پیچیده تر میشه، ولی هیچی بیش از آنچه که در لحظه این نخست اتفاق افتاده وجود نداره. یعنی باز اگر 100 میلیون سال دیگه یک نفر یه دونه از این گویا رو ببینه، به شرطی که بدون من در لحظه اول چطور این گویها رو پرتاب کردم، زاویه تمام گویها رو من بهش بگم، سرعت تمام گویها رو بهش بگم، تمام دانسته هایی که سوار این گویی ها کردم اگر 100 میلیون سال دیگه به اون آدم بدم، میتونه پیش بینی بکنه مسیر حرکت رو. یکم پیچیده شد، قبول دارم، یه زن موزیک بشنم، سه روزه دارم اینا رو میپزم، آخرش هم هیچی به هیچی. میشه برگردیم به 5 دقیقه پیش که من اصلا این مثال نزده بودم تا برم دوباره بپزمش؟ نمیدونم چطوری مثالمو جمع کنم. نیاز دارم شما یه ذره تمام هوش و فراستتون رو احضار کنیم که بفهمین ماجرا چیه. هر لب به حرفم اینه، اگر یک سیستم کاملا بسته باشه و از بیرون بهش نیروی یا تأثیری وارد نشه، الالعبد قابل پیشبینیه، الالعبد قابل پیشبینیه. شما با مثال یه گوی رو خیلی راحت فهمیدنش، من اینو مستقیم الخط پرت میکنم، حتی نمیتونم منحنی پرتش بکنم، چون لحظه‌ای که از دست من جدا میشه مستقیم الخط دیگه میره. دو تا هم بشه همینه، سه تا هم بشه همینه، 10 تا هم بشه همینه، 1 میلیارد تا هم بشه همینه، به شرطی که از بیرون هیچی برش تأثیر نگذاره. اینو میتونیم عقلا بپذیریم؟ این چیزی نیست که من از شما خواهش کنم بپذیرید، این کاملا روشنه بر من، حرف کاملا علمیه. میخوام ببینم که میتونید شهود عقلیش بکنید یا نه. خیلی خب، بریم سراغ غزلمون دیگه، بعدن دوباره برمیگم. الان بنزه 3 تا برنامه انرژی ازم رفت توضیح دادنی. بریم سراغ غزل. بیت اول چی بود؟ چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. وقتی اهل دل حرف میزنن ممکنه تو نفهمی چی میگن، ولی ربطی به سخن اونها نداره، تو سخن شناس نیستی. حالا مخاطبش کیه؟ معمولا تو ادبیات افواهی و روزمره ما اینطوره، وقتی به نفر میگیم جان من، یعنی یک خصومت این بین هست دیگه، سخنشناس نه جان من، عزیزم خطا اینجاست. بیت دوم: سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. ببینید، واقعیت اینه که چند تا از ابیات این غزل خیلی روشن نیست ماجراش چیه. تفاسیر متعددی هم میشه از این ابیات کرد. حرفش اینه سرم به دنیا عقبی، هم دنیا و عقباست، دنیا و آخرت. سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید. بعضی هم میگن که منظور اینه که من نه برای در واقع نعمت این دنیا عبادت میکنم، نه برای نعمت اون دنیا عبادت میکنم، سرمو برای دنیا و آخرت فرود نمیارم. بعضی هم میگن که این بیت دلالت داره به یک شوریدگی و یک در پوست نگنجیدن و حاصل یک تجربه سائق گونه حافظه که خودش رو از هستی بزرگتر میبینه، خودش رو از هستی بزرگتر میبینه، یک نوع تجربه عرفانیه. سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، من دیگه خیلی رفیع شدم، خیلی رفعت گرفتم. تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. حالا یا میشه اینو اینطور معنی کرد که خدا مبراست، این فتنه ها فتنه هایی که در سر منه به خدا ربطی نداره، یا اینکه بشه یا میشه اینطوری گفت که واو واو چه میگذره در من، چه فتنه ها در سر منه، این منم، واو تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، کجا رسیدم، واو. اینطوری میشه، اینطوری من میفهمم این بیت رو. بیت سوم: در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. میبینید یک باز دلالت میکنه به یک در پوست نگنجیدنی، میگه من ساکتم ولی درونم خروش و قوغاست، انگار یه نفر تو جلد من رفته، میخواد پوست من رو از تو بدره. بعضی این بیت رو دلالت دادن به در واقع ضمیر ناخودآگاه انسان، و حالا دور از ذهنم نیست، بله من دور از ذهنم نیست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. بکنم روشن، بریم زنه موزیک بشنویم. من همچین موزیکایی نداشتم. آها آها، آقای رونالد گارسیاس، بشنمی میزن بشنمی. خانمه یه جورایی عمدی از نوت خارج میشه، فالش میخونه، اینم هنریه، خیلی سخته روی نوت بخونی بعد یهو فالشش کنی. یادم رفت بگم این دمنوشی که من امشب دارم میخورم دمنوش جوانیه. جوش نشه دمنوش جوانی. و حس میکنم اگر رو موهام برف نشسته هنوز تو این سینه خسته یه قلب 17 ساله دارم. بذاریم ببینم گیتارم بیارم ببینم این آهنگی میتونم براتون بخونم. آهنگ خوبیه، آهنگ دلنشینیه.
از فتحه بوسه میام آتش فشونه تو صدا، دلتنگ رقصم زیر بارون، با من بیا این راه خوب، خورشید در حال غروب، از راه رفته بر نگردون، تمام فرصت ماست، پایان خوب قصه اینجاست، ما و برات پایین میارم
اینجا منظورم بعد از خوردن دمنوش.
اگه روحام برف نشسته هنوز تو این سینه یه خسته، یه قلب 17 ساله دارم.
خیلی خب بریم سراغ ادامه غزلمون. تا اینجا خوندم که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. بیت چهارم. دلم ز پرده برون شد، کجایی ای مطرب؟ دلم همیشه این پرده تو دیوان حافظ ایهام داره دیگه، پرده اسرار یا پرده موسیقی. دلم ز پرده برون شد یعنی شروع کردم به بازگو کردن یک سری اسرار، یا اینکه نه دچار قبضم، یا دلم ز پرده کوک دلم در رفته. دلم ز پرده برون شد، کجایی ای مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما بنواست. بنال، ناله کن با آوازت که از این موسیقی تو کار ما سر و سامون میگیره. اگر این غزل توی تفعال کسی بیاد دلالت میکنه به یک سرگشتگی، یک آشوب درونی، و اونطور که بیت اول میگه لازمه که از یک اهل دلی مشورت بگیره، که امیدوارم هممون داشته باشیم اهل دل دور برمون. دلم ز پرده برون شد، کجایی مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما بنواست. آخ مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. میگه من با جهان کاری نداشتم، رخ تو کاری کرد که انقدر دوست داشتنی به نظر بیاد دنیا پیش چشمم. اگر موسیقی چینی تا بیت میانی غزلمون نیاد دیگه خودم تارو پلی میکنم، چون خودم نیاز دارم وسط غزل یه تنفسی بکنم، یه ذره فاصله بگیرم، با شما یه ذره گپ بزنم، تارو این فرصت رو به من میده. خب پس بریم سراغ تارو ببینیم تارو چی میگه. تا کجا خونده بودیم؟ جناب تام. پند هفت رو خوندیم، پند هفت رو تموم کردیم. اینجوری بود که به اینجا ختم شد که فرزانه همواره در آخر می ایستد، به همین دلیل از همه جلوتر است. به هیچ چیز وابستگی ندارد، به همین دلیل با همه چیز یگانه است. چون خودش را رها کرده، به تمامی راضی و خوشنود است. این پایان پند هفت بود. و حالا پند هشت. خوب همچون آب است، خوب همچون آب است. چیزی که خوبه مثل آبه، بدون تلاش، بدون تلاش همه چیز را سیراب می کند. بدون تلاش همه چیز را سیراب می کند و جمع شدن در پستی را هرگز حقارت نمی شمارد. همچون تاو آب، جمع شدن، جمع شدن در پستی را هرگز حقارت نمی شمارد. نکته جالب، همچون تاو. این تمام پند هشت نبود، ولی ترجمه میدم روش بمونیم یه بار دیگه بخونمش. خوب همچون آب است، بدون تلاش همه چیز را سیراب میکند. بدون تلاش و جمع شدن در پستی را هرگز حقارت نمیشمارد. همچون تاو. خیلی جالبه اتفاقا، همین که من صحبتمو در مورد برنامه امشب با صحبت در مورد یه چاله آب شروع کردیم، من واقعا نمیدونستم پنده هشت اینه. و دیگر این که میخواستم اینو به شما بگم که، یعنی مزمزه کرده بودم که اینو به شما بگم که شبیه ترین چیز به زن در اون ساحت هستی شناختی که ما داریم نمادی صحبت میکنیم آبه. یعنی چه شما بگین زن چه بگین آب فرقی نداره، نرمه، پذیرنده است. شما سنگو میندازید توش میبره تو، تمام. نرمه، منعطف، پذیرنده است، نمناکه. بعضیا میگن که خب یه سری اهداف هست که باید مردونه مثلا محقق بشه. اینو یک بار برای همیشه میگم، البته بعدن بازم تکرارش خواهم کرد، خوب گوشش کنین. هیچ، به همین قطعیت، هیچ هدفی نیست که نشه زنانه محققش کرد. هیچ هدفی نیست که نشه زنانه محققش کرد. هیچ کاری نیست که نشه زنانه انجامش داد. و همیشه در ساحت هستی شناختی، همیشه مثلا شما نگهبان یه انباری باشین، در ساحت بیولوژیک و در ساحت روانشناختی باید مرد باشین، مگر نه دزد میاد میبره. وقتی که دزد میاد باید اون روحیه جنگندتون رو نشون بدین در ساحت روانشناختی و بیولوژیک. اما همون لحظه در ساحت هستی شناختی باید زن باشین، باید این دزد رو که اومده انباری رو بدزده انسان ببینیم، انسان ببینیدش، بدونید که گذشته ای داره. میبینین گشوده است، گشوده است، گذشته ای داره، به فرداها فکر میکنه، اقوامی داره، شاید کسی منتظرشه. اون وقت نکه اون وقت دستگیرش نکنید یا مثلا تحویلش ندین یا باش مقابله نکنید، ولی انسان میبینیدش. وقت نمیخواین خوردش کنین، سنگه که میخواد خورد کنه. شما سنگم بخواین سوراخ بکنین، بله یه راهش اینه که مردانه مثل درل با فشار و تندی گرد و خاک میشه، داغ میشه، ممکنه سنگ اصلا بتره که خورد بشه، یا اینکه میشه با صبوری و زنانگی و شبیه آب قطره قطره روش چکید تا بالاخره سوراخ بشه. اون وقت سوراخی که ایجاد شده صیقلیه، نرمه، زیباست. پس هیچی به اندازه آب شبیه زن نیست و تاو هم شبیه آب. جالبه، تاو هم زنه. خب بریم سراغ ادامه غزل. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. وقتی که حافظ به نرگس که نگاه میکنه چشم یارو میبینه، به یاقوت که نگاه میکنه لب یارو میبینه، به سرو که نگاه میکنه قد یارو میبینه، وقتی به بید مجنون مثلا نگاه میکنه گیسوان یارو میبینه، یعنی همین دیگه، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست، هر جاشو نگاه میکنم تو رو میبینم. روشنه؟ نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم شرابخانه کجاست. یک خیالاتی در سر من میگذره، خیالاتی در سرم میپزم که باعث شده بیخواب شدم شبا. اصلا شاید راز شب بیداری های حافظ همینه دیگه، خیال میپزه در سرش. نخفتم ز خیالی که میپزد، تو بعضی از نسخ اومده نخفتم ز خیالی که میپز، نخفتم ز خیالی که فراموش کردم، ولی به جای دل من اومده شب هاست. نخفتم ز خیالی که میپزد دلم مثلا، شب هاست، شب هاست که نخوابیدم. خمار صد شبه دارم شرابخانه کجاست. انگار که شبها بیداره برای اینکه یک تجربه‌ای تکرار بشه، یک تجربه‌ای تکرار بشه. کسی در اون حالت بین خواب و بیداری به دیدنش بیاد، شاهد قدسی مثلا، ولی نیومده، صد شبه نیومده و خمار صد شبه داره شرابخانه کجاست. چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. خب یه بار قبلا گفته بودم صومعه در دیوان حافظ یعنی مسجد. صومعه در واقع منظور همون کلیساست، ولی خب در زمان حافظ تو شیراز صومعه ای نبوده، برای اینکه در امان بمونه از گزند خشک مذهبان میگفته به مسجد، میگفته صومعه. میگه چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، میگه خون دل من در صومعه ریخت و اونجا رو آلوده کرد. حالا من برداشت من اینه که شاید مثلا دعوتش کردن مسجد، حالا ختمی بوده هر چی، و اونجا نتونسته جلو خودش رو بگیره، یه سری حرفا زده که به مذاق صومعه نشینان خوش نیومده و میگه که این خون دل من بود که ریخت اینجا، این حرفای من نبود، خون دل من بود. حالا در ادامه میگه گرم به باده بشویید حق به دست شماست. من برای اینکه این بیت رو توضیح بدم خیلی فکر کنم یه مثال به ذهنم برسه، یه مثال بیشتر به ذهنم نرسیده، یکم بدآموزی داره واقعا، متاسفم از این بابت، از همه خانم هایی که این بخش رو میشنون عذر میخوام. ما خیلی سال پیش که دیگه خیلی در عنفوان جوانی یه دوستی داشتم خیلی شیطون بود، یه بار رفته بودیم بیرون، بعد تنش خورد به تنه یه خانومی، یه دختر جوانی، دختر برگشت رو اعتراض کرد، این دوستان گفت آی بیا بوسش کنم. خوب گوش کنین. من کار این دوستم اصلا تایید نمی کنم، خیلی کار زشتی کرده، همین که احتیاط نکرده تنش خورده به تنه اون خانم، هم حرفی که زده، ولی تنش خورده به تنه اون خانم، آزار دیده اون خانم و به جبرانش یه چیزی میگه که بدتر از اون کاری که کرده. ظاهرش دلجوییه ولی باطنش بدتر از اون کاریه که کرده. حالا اینجا هم حافظ میگه چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست. میگه بیاین منو با باده بشین، منو با شراب بشوین. آره من کثیفم، منو با شراب بشوین. بعد اونایی که این حرفو میشنون نمیدونن منظورش اینه که یعنی چیکار کنیم ما، اینکه تو خوشت میاد ولی در این حال داری خودتو در واقع در جایگاه معذرت خواهی قرار میدی. متوجه شدین دیگه؟ واقعا بپذیرید از من، خیلی فکر کردم چطور اینو توضیح بدم. بیت بعد هم بیت حرف و حدیث داریه. از آن به دیر مغانم عزیز میدارند، به خاطر این در دیر مغان، دیر مغان دلالت یه دلالت روشن داره به در واقع عبادتگاه زرتشتیان، یک دلالت استعاری هم داره به همون مثلا خرابات، خانه پیر مغان، ولی اینجا داره عبادتگاه زرتشتیان رو میگه. از آن به دیر مغانم عزیز میدارن، به خاطر این در دیر مغان، در مسجد زرتشتی ها، به خاطر این من اونجا عزیزم، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چون تو دلم یه آتشی دارم که هیچ وقت نمیمیره و زرتشتی ها هم آتش پرستارن دیگه، پرستار آتشن، آتش رو زنده نگه میدارن، آتشی که سالهاست خاموش نشده برای زرتشتی ها جنبه قدسی پیدا میکنه و قابل احترامه. میگه به خاطر این. حالا بعضی ها اینو یه بار دیگه هم گفتم، گمان زنی های وجود داره که حافظ رو بخوان وصل کنن به آیین مهر و در واقع باورهای ایران پیش از اسلام، در این که حافظ باشون آشنا بوده و زنگ خودش به صدا در اومد، با اینکه تازه ریخته بودم بازم باید بزن، اصلا دفعه اول یادم رفت بزنم زنگو. آره در این که آشنا بوده و دنبال این بوده که یک سنتزی بین آیین ایران پیش از اسلام و اسلام برقرار کنه شک نیست، ولی اینکه بخوایم بگیم مثلا گرویده به آیین زرتشت یا به آیین مهر، صادقانه بخوام بگم مثلا اصلا شأن حافظ عجل اینه که بگرود به آیینی، اینها دونه درشتر از این حرفان، میدونین دونه درشتر از این حرفان، خیلی درشتر از این حرفان. حالا به بحث بکنیم شیعه از سنیه، آیا آیین مهر بعد اصلا درشتر بالای اینها قرار میگیرن اینا، این بحث اصلا شأن اینها نیست. حالا بگذاریم، من فکر میکنم حافظ حالا بجز اون معانی استعاری که اشاره میکنه به دیر مغان و خراباتیان و مغبچه و اینها که ممکنه معنای استعاری باشه، یعنی لزوماً به مغها و مغبچگان اشاره نکنه، مغبچه ممکنه یک موجود اصلا خیالی باشه، ولی احتمالاً با زرتشتی ها نشست و برخاست داشته حافظ، کما اینکه مولانا با مسیحیان نشست و برخاست داشته در قونیه، خیلی رفیق مسیحی داشته مولانا، اصلا میرفته شب میمونده تو کلیسا، شب میمونده مولانا. چرا از من بپرسین؟ من میگم که همه ادیان وقتی که در اقلیتن خیلی شبیه همن، همش از دوستی حرف میزنن، از برابری حرف میزنن، اصلا میگن دین ما هیچ چیزی نیست جز اینکه همدیگر دوست داشته باشیم. دین ما اصلا میگه که تو عاشق هستی باش، هر کاری دلت میخواد بکن. دین ما میگه که اصلا تو آخ نباید کسی از دست تو، فقط مردم آزاری نکن. اکثر دین ها وقتی که در اقلیتن تمام شعائرشون خلاصه میشه در همین نوع دوستی، مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، تمام شعائرشون در این خلاصه میشه. و اون وجوه حکمیشون رو ارائه میدن به متقاضیان. خب احتمالا وگرنه که روحانیون زرتشتی هم برید شاهنامه رو بخونید ببینید در زمانی که بر مسند قدرت بودن چه خونی از مردم در شیشه کرده بودن، چه خونی از مردم در شیشه کرده بودن. خب اما در اون زمان در اقلیت بودن و احتمالا هش و نش رو مصاحبت باهاشون به حافظ خوش می آمده، می رفته پیششون و خیلی عزیز می داشتن حافظ رو. اینجا هم حافظ سن و سالی ازش گذشته، موی سپید کرده و عزیز می داشتنش. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. من خیلی دوست داشتم این مصرع رو اینطوری بخونم که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، منتها خب این خیلی درست نیستی که نمیرد هرگز در دل ماست این معنی میده، ولی نمیرد همیشه، ولی یه شیطنت جالبی داره که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. خیلی قشنگ میشه. بیت بعد، اینم بیت عجیبیه. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. انقدر هیجان گرفتم اصلا فشن. یه بار دیگه. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب. باز اینجا پرده آیا منظورش اینه که در مثلا کوک خاصی، در کوک دشتی مثلا میزد، یا نه در پرده اسرار ساز رو مینواخت. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب. آن داره به یک مطرب خاص اشاره میکنه، نمیگه مطرب، آن مطرب. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. دماغ یعنی مغز، کاسه سر پر از هواست، هم یعنی که پر هوا و هوس مثلا اینطوری در نظر بگیرین، همین که انگار باد میپیچه تو مغز من از اون صدایی که اون موقع شنیدم. از من بشنوین، اشاره داره به لحظه‌ای که صاعقه خورد، اشاره داره به لحظه‌ای که صاعقه خورد. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. بله، ما بزرگ نشدیم. بله، ما بزرگ نشدیم، اما کودک هم نماندیم. ما فقط آواره ایم. Thank you. تو را چونان قلبی که از سینه‌ام کنده باشم رها کردم، تو را چونان قلبی که از سینه‌ام کنده باشم رها کردم. تا حالا اینو به کسی گفتین؟ کسی اینو بهتون گفته؟ تو را چونان قلبی که از سینه‌ام جدا کرده باشم رها کردم، کنده باشم رها کردم. یه بیت از غزلمون مونده. ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند، یا در بعضی از نسخ دیشب در اندرون دادند، ولی دوشم درست‌تره. ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. درونم دیشب ندایی می اومد، ندای عشق تو و فضای سینه حافظ از اون ندا هنوز پر ز صداست. صدا یعنی پژواک. این ندای هی تو سینه من میخوره به این مر سینم برمیگرده، میخوره به اون مر سینم برمیگرده. نمرده صدای هنوز. خیلی خب، این آهنگ بعدی چیه؟ باخ. من یه ذره شراب ارغوانی بخورم، شما یه ذره باخ بشنوین. عودمون تموم شد، مجبورم یه عود دیگه روشن کنم، ولی هزینه ها داره بالا میره ها. حالا تو داره باخ پخش میشه. اون مثال گوی شیشه رو یادتون هست؟ تونستین شهود عقلی کنین که این گوی، یه دونه گوی رو من بندازم 100 میلیون سال آینده هم وقتی یه نفر اون گوی رو ببینه، یعنی در واقع این، بذار اینطوری بگم، اگه من این گوی رو اینطوری پرت کنم میتونم پیش بینی کنم که تا 100 میلیون سال دیگه چطور میره، تا الالعبد میدونم چطوری میره دیگه، معلوم از همین نحوه پرتاب من معلومه، کافیه بدونم با چه سرعتی دارم میندازم، با چه زاویه‌ای میندازم. اگه دو تا گوی رو بندازم باز هم میدونم اینا تا الالعبد چطور خواهند رفت، اگر از بیرون هیچی بهشون وارد نشه. اگر 100 میلیون تا گویم بندازم، فقط یه ذره اطلاعاتی که باید داشته باشم بیشتر و پیچیده تره، وگرنه باز هم از همین لحظه آغاز پرتاب این 100 میلیون گوی معلومه که اینا الالعبد چطور میرن، معلومه. اوکی؟ به قول فرنگی اوکی. اینو شهود عقلی کنیم، باش کار داریم. چو بشنوی سخن اهل دل، چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. سرم به دنیای عقبی فرو نمی آید، سرم به دنیای عقبی فرو نمی آید. تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. دلم ز پرده برون شد، دلم ز پرده برون شد. کجایی ای مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، نخفتم ز خیالی که میپزد دل من. خمار صد شبه دارم، شراب خانه کجاست؟ چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز میدارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب. که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. ندای عشق تو دوشم در اندرون دادن، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. فضای سینه حافظ عزیزای من هنوزم پر ز صداست. امشبم شبی بود. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.